بسم الله الرحمن الرحیم. در درس فقه همونطوری که مستحضرید ما بحث مکتب و نظام سیاسی اسلام رو داشتیم و در مقدماتش که مفصل گذشته توضیح دادیم که بر اساس نظریه اندیشه مدون ما در حوزه سیاسی وقتی مراجعه میکنیم به اسلام مواجه میشیم با یک مکتب و یک نظام. اون مکتب مشتمل است بر مبانی و اهداف و اون نظام در واقع بر اساس اون مبانی ما رو به اهداف میخواد برسونه. و توضیح دادیم قبلا که به لحاظ تحقق خارجی مبانی مقدمن بر اهداف، یعنی ابتدا باید مبانی شکل بگیره در یک جامعه تا بر اساس اون نظام ساختار نظام تحقق پیدا کنه و در اثر کار کرده اون نظام بر اساس اون مبانی ما به اهداف برسیم. بنابراین در تحقق خارجی مبانی تقدم دارن بر اهداف، اما در بحث تحقیق علمی و مطالعه علمی ما ابتدا اهداف رو بررسی میکنیم بعد به مبانی میپردازیم. و نکتش هم گفتیم این استش که اولا کشف اهداف در اسلام آسونتر هست، ثانیا کشف اهداف به ما کمک میکنه، نوعی اشاره داره به برخی از مبانی که شاید دستیابی به اونها از منابع اولیه به این سادگی ممکن نباشه. به هر حال ما بحث از اهداف مکتب مثل بقیه مکاتب که قبلا بحث کردیم، مکتب اقتصادی، مکتب قضایی، ما از اهداف مکتب سیاسی شروع کردیم. در بحث اهداف مکتب سیاسی گفتیم یک سری هدف نسبت به درون جامعه اسلامی وجود داره، یک سری نسبت به بیرون. نسبت به درون جامعه اسلامی که حالا این یه بحث طولانی بود، دوستانی که حضور داشتن مطلعن، من فقط دارم فهرست بحث رو اشاره میکنم. توضیح دادیم که هدف مکتب سیاسی اسلام نسبت به درون جامعه اسلامی عبارت است از توسعه سیاسی، البته توسعه سیاسی از دیدگاه اسلام، چون گفتیم قبلا که توسعه بر اساس مکاتب مختلف تفسیرهای متفاوتی پیدا میکنه. اون تفسیر متعارفی که معمولا از توسعه مطرح میشه، که البته عمدتا توسعه اقتصادی است نه توسعه سیاسی، اون تفسیر مبتنی بر مباحث سرمایه‌داری است. اما توسعه، اون هم توسعه سیاسی از دیدگاه اسلام، توضیح دادیم که با 6 شاخصه در واقع تحقق پیدا میکنه: عدالت سیاسی، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی، توسعه و پیشرفت مادی و معنوی، و بالاخره ثبات دولت. که البته حالا اینجا بین الهلالین عرض کنم بسیاری از این شاخصهایی که مطرح کردیم تو اهداف ما در جریان این جنگ تحمیلی سوم اون رو تحققش رو به یک شکلی روشنتر از گذشته دیدیم. یه بحث وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی بود که ما شاهد اون الان هستیم و عاملی است که توانسته ما رو در طی این مدت بیش از 5 هفته قدرتمند در میدان در مقابل امریکا و اسرائیل، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر که حالا یکی یک دارن کنار میکشن و یکی یک دارن با ما بیعت میکنن پشت صحنه، خب بالاخره ما با همین وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی مقابل اینها ایستادیم. نکته دوم بحث امنیت سیاسی بود که خب این هم ما در همین 5 هفته شاهد بودیم که علارغم اتفاقاتی که بعضی از اونها خیلی کمتر از اون چه که برای ما پیش آمد، کشورها رو دچار تغییرات جدی سیاسی کرده. اینها با نزدیک کردن نابشون به یک کشور یه حکومت رو ساقط کردن. حالا ما ناب اینا که آمد و حالا فرار کرد بماند، این همه حملات هم نتونسته این اتفاق رخ بده در ایران و همچنان اون امنیت سیاسی باقیه، که حالا اون ثبات دولت هم که یکی دیگه از شاخصهایی بوده که اینجا هست، خب اینم خودش یک مسئله است که توی این قضایا بیشتر دیده شد. البته حالا بحث توسعه و پیشرفت مادی و معنوی، اونم باز همین مقدمات بحث عرض کردم که واقعا توانایی های علمی و توانایی های ما در حوزه نظامی خودشو تو این زمان بیشتر از گذشته نشون داد و برای کسانی که نمیپذیرفتن یا نمیخواستن بپذیرن هم مجبور شدن بسیاری از اونها اعتراف کنن. الان کسانی دارن اعتراف میکنن که اینا دشمنان قسم خورده ما بودند و هستند، نه اینکه الان با ما رفیق شدن، به هیچ وجه. اونها با ناراحتی با بغض دارن اعتراف میکنن به قدرت ما. حتی این جمله اخیر که من دیشب نیمه شب خبرش رو دیدم و اول اصلا فکر کردم که این با هوش مصنوعی لابد ساخته شده، که ترامپ در یه سخنرانی اشاره میکنه به جنگ‌هایی که امریکا در اون شرکت داشته و میگه مثلا با ویتنام چه مدت، با کره چه مدت، با عراق چه مدت، بعد میگه الان 32 روز هست که ما با one of the most powerful countries، با یکی از قدرتمندترین کشورها در حال جنگ هستیم. از دهنش پریده، عقلش نمیرسه چی داره میگه. خودش داره اعتراف میکنه one of the most powerful countries، بعد میگه این کشور اصل حجری من حسابی، تو عقلت نمیرسه، شعور نداری که اگه یک کشوری عقب افتاده است چطور most powerful countries میشه قدرتمندترین کشور. مثلا خب این مجبورن اینا. یا اون مردک جان بولتون که دشمن خونی جمهوری اسلامی ایرانه و در دوره قبل خب مشاور امنیت سیاسی همین ترامپ بوده که حالا با هم دیگه دشمن شدند و ترامپ هم فرستاد در خونش دستگیرش کردن، البته چند سباهی در زندان بود و بعد دوباره در اومده ظاهرا بیرون. خب اونم همین هی داره میگه من به اینها قبلا فلان که این نمین به ایران نمیشه فلان. یعنی اینا دارن اعتراف میکنن به اینکه ایران بالاخره توسعه پیدا کرده، پیشرفت داشته، ولی ما بدون توسعه و پیشرفت چطور میتونیم چنین کاری که داریم الان میکنیم. الان این قدرت موشکی ما که حالا زحمات فراوانی کشیده شده و از جایی که حالا لازم نیست من توضیح بدم ما رسیدیم به این جایی که امروز بهش رسیدیم، که اصلا قابل تصور نیست که کشوری که یک روز یک دونه موشک نداشت امروز رسیده به کشوری که اونها داره موشکاشون تمام میشه، موشکای ضد هواییشون، و هی دارن میرن نسلای قدیمی رو استفاده میکنن و ما همچنان هی نشون میدیم که اولا تو صحنه، ثانیا توی انبارها چه مقدار ما امکان داریم و در همین حال جنگ هم در حال ساختن هستیم. و اینا همه نشانه هایی از توسعه و پیشرفت بالاخره جمهوری اسلامی ایرانه. انشالله حالا مشکلات رو هم ما حل خواهیم کرد تا اون رضایت عمومی که البته مردم ما صبورانه در صحنه های مختلف خودشون رو نشون دادن، اون رضایت عمومی هم تحقق بیشتری پیدا بکنه. اما نسبت به
نقش آفرینی مردم و مردم سالاری
هم جزه
این
مؤلف ها
میتونه باشه یا جزه این
نه، مردم سالاری در واقع هدف نیست. اون ابزاری است که ما با اون ابزار باید به این اهداف برسیم. بنابراین اون یا در مبانی باید دیده بشه یا در نظام باید دیده بشه. اون جایگاهش قاعدتاً به عنوان هدف نیست. هدف این نیست که مردم سالاری باشه. مردم سالاری خودش وسیله است، خودش ابزاره. حالا عرض کردم یا به عنوان یه مبنا یا به عنوان یک عنصری از نظام باید مطرح بشه.
نقش آفرینی مردم
باز اونم همینطور. ببینید نقش آفرینی مردم، یعنی حالا اینکه مردم حضور داشته باشن، بتوانن در صحنه‌های مختلف کار خاصی انجام بدن، این یه چیزی است که ما رو به هدف میرسونه، اون هدفی که حالا در مکتب سیاسی اسلام تعریف میشه و در واقع حالا یا تو مبانی یا توی نظام باید اون دیده بشه. اما نسبت به بیرون جامعه اسلامی، ما سه تا شاخص برای به عنوان هدف معرفی کردیم در بحث‌های گذشته. البته حالا من اینجا هی تأکید میکنم اون چی که الان دارم بیان میکنم فقط فهرسته، ما برای هر یک از اینا آیات، روایات، ادله، بحث مفصل کردیم. یکی از اونها، یکی از اون اهداف نسبت به بیرون جامعه اسلامی، تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان، که حالا این خودش دوباره داستانی است که امروز تو این جنگ خیلی خودشو نشون داد. یعنی الان اولا دنیا متوجه شد که ما چقدر صبور و نجیب بودیم و هستیم که 47 سال انواع ظلم رو تحمل کردیم ولی چند نیامدیم از ابزار قدرتمون استفاده کنیم. حالا بعد از 47 سال اونا ما رو مجبور کردن که ما بیایم بگیم آقا ما همچین قدرتی داریم، گلوی اقتصاد شما دست ماست و ما میتونیم با یه فشار کوچیک شما رو به خفگی برسونیم. و حالا این اتفاق اونا مجبور کردن ما رو، اگر این جنگ اتفاق نمیافتاد امروز قطعاً این کاری که ما داریم انجام میدیم در تنگه هرمز انجام نمیدادیم، ولی خب اونا ما رو مجبور کردن، ما آمدیم. البته همونطوری که شهید بزرگوار تنگ سیری هم اشاره کرده بود که از قبل ما تنگه هرمز رو کنترل میکردیم، اما در همین حد که بدونیم شناورایی که رفته آمد میکنن چگونن، چیان، فقط در این حد بود. خب امروز ما داریم یک کنترل هوشمند روی تنگه هرمز اعمال میکنیم و همین توی این مدت کوتاه باعث شده قدرت‌های بزرگ که تا چند روز قبل برای امریکا و اسرائیل هورا میکشیدن، حالا فضاشون رو برای امریکا و اسرائیل میبندن و از اون طرف میان با ما بالاخره به معنای واقعی کلمه بیعت میکنه. الان شما ببینید اتریش میاد فضاشو میبنده، بعد وزیر خارجش با وزیر خارجه ما تماس داره. حالا اونی که دیده میشه از بیرون با اونی که پشتشه قطعا فرق داره. قطعا پشت این قضیه اینه که آقا بالاخره ما داریم یک خدمتی میکنیم، شما بالاخره ما رو هوامونو داشته باش، ما با شماییم. خب مکرون یا مثلا انگلیس که اولش این همه برای امریکایی‌ها کف می‌زدن، همه اینا کشیدن کنار. بالاخره حالا اون چیزایی که ما به لحاظ نظری بحث می‌کنیم، همیشه من به دوستان میگم ما بحثمون بحث نظریه، ما کاری به بیرون نداریم، ولی خب جنگ باعث شد بعضی از این چیزا تحقق خارجی خودشو نشون بده. یکیش همین قضیه بود. یعنی امروز قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان با قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان 2 ماه پیش خیلی فرق داره. امروز دنیا فهمید که ما چه قدرتی داشتیم، 47 سالم داشتیم. تنگه هرمز که امروز نیومده دست ما، ما 47 سال اینو داشتیم ولی اعمال نکردیم، استفاده نکردیم. تو بدترین تحریم ها ما نیامدیم از این وسیله استفاده کنیم. حالا این در اختیار ماست و ما مجبور شدیم حالا استفاده کردیم و توانایی خودمون هم نشون دادیم. بله، هدف دیگری که نسبت به بیرون جامعه اسلامی قبلا مطرح کردیم عرضه چهره عدالتگرای اسلام بود. حالا یه ابعادش به نظرم باز تو همین جنگ دیده شد. به این نحوه جنگیدن ما با نحوه جنگیدن اونا به نظر من کاملا تو دنیا اینا دیگه هر چقدرم مردم سمون بکمون عمی باشن بعضی چیزا رو میبینن. ببینید اونها با ما مذاکره میکردن، همش دم از مذاکره و اینکه ما بالاخره به یه نتیجه ای خواهیم رسید میزدن، بعد حمله کردن. خب این ظاهر بیرونیش. حالا اخباری که آمده نشون میده که برنامه ریزی حمله از ماها قبل صورت گرفته بوده و در واقع رئیس جمهور آمریکا ماها قبل دستور حمله رو صادر کرده و اون زمانی که اینا مذاکره می کردن در واقع اصلا قصدشون مذاکره نبوده، قصدشون این بوده که ایران رو سرگرم کنن تا کارشون انجام. خب اینو دنیا میبینه. ببین اینا چیزی نیست که دنیا نفهمه نبینه. خب این اون طرف. این طرف ما در جنگ همین الان میگیم فلانجا رو میزنیم، مخفی نمی کنیم که، بعد میزنیم. برای همین اگر امروز ما میگیم فلانجا رو ما نزدیم، خیلی ها تو دنیا میپذیرن، میبینن خب این ما راست میگیم. در حالی که امریکایی‌ها اگه بگن ما نزدیم، اونا خیلی ها نمیپذیرن، چون میگن اینا که دروغ میگن، اینا که دائم دارن دروغ میگن. اینم یکش. و این خودش، یعنی ببینید این رفتار جمهوری اسلامی الان در جنگ، خودش نشوندهنده چهره عدالتگرای اسلامه. بعضی از این کشورهای متاسفانه اسلامی که شرعاً باید از ما حمایت کنند، اگه یه ذره اینا به این قرآنی که اینقدر ادعا دارن بهش اعتقاد دارن اعتقاد داشته باشن، باید از ما حمایت کنند، اما اینا میان از اون طرف حمایت میکنن. خب ما مثلا اگر میخواییم یک جایی از اونها رو فقط به عنوان این که مثلا نشون بدیم میتونیم بزنیم میزنیم، ببینید الان مثلا ما آمدیم و میگیم که مثلا کویت ساختمان مثلا وزارتخانه های کویت رو ما زدیم. پس چی زدیم؟ وقتی که تعطیل بود، هیچکی نبود، برای همین هیچ خسارت جانی نداشت و ما مخفی نکردیم. برای همین اگر ما میگیم آقا ما آبشیرین کویتو نزدیم، قاعدتا اونا میپذیرن. حالا درسته ممکنه تحت فشار آمریکا و اسرائیل بیان بگن نه ایران زد، ولی خب خودشون میدونن که ما دروغ نگفتیم توی این مدت، خلاف نگفتیم توی این مدت. و همه اینا نشون دهنده اون چهره عدالتگرای اسلامه. اما هدف سوم تحقق صلح و عدالت جهانی بود. ببینید ما تا آخرین لحظه با اینکه میدونستیم به هر حال اینا دارن یک شرارتی میکنن، هیچ وقت اقدام پیش دستانه نکردیم. ببینید رهبر شهید ما فرمود، گفت ما هیچ وقت آغازگر جنگ نیستیم، با اینکه همون موقع حتی در داخل کشور یک عده فشار فوق العاده ای داشتن که آقا اینا میخوان حمله کنن، قبل از اینکه اینا اقدام بکنن ما یه کاری بکنیم. بله، بعضیشون هم الان حاضرن در جلسه. بله، ولی ما نکردیم، ما نکردیم. این نشون میده که ما دنبال جنگ نبودیم و نیستیم، برخلاف اینکه اون چیزی که اینا میگن. اینا همش میگن ایران در واقع عامل برهم زدن صلح جهانیه. امروز همه دنیا اگر قدری انصاف داشته باشه میفهمه جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نبوده و نیست. بله خب دفاع بر ما لازمه و انجام میدیم، ولی کن جنگ طلب نیستیم. خب دیگران حمله کردن به ما و همه دنیا میدونن که بالاخره اونی که آغازگر جنگ بود، چه این بار چه دفعه قبل چه بار اول. بار اول صدام، بار بعدی اسرائیل، بار اخیر هم باز اسرائیل و آمریکا. اینا همیشه معلومه که به هر حال ما دنبال صلحیم، دنبال جنگ نبودیم و نیستیم. خب اینا بحثایی بود که قبلا کردیم، رسیدیم به مبانی. امروز کمی طولانی شد، حالا برای امروز چون میخوام یه چند دقیقه یه بحث تفسیر رو اشاره کنم. بحث مبانی رو حالا ما دو عنوانش رو یاد بحث کردیم قبلا، یکی امت محوری به جای ملت محوری و یکی حاکمیت خدا و شریعت. به عنوان سوم یعنی ولایت الهی رسیده بودیم که در ذیلش بحث ولایت فقیه رو میخواستیم بحث کنیم، که البته قسمتیش رو بحث کردیم قبلا، که انشالله اگر عمری بود توفیقی بود فردا این بحث رو ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.